برای گنجینه 1403 آغاز شد. گنجی دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
چیابا دوچرخه چیابا، همرکاب با فردای ایران.
از دانشگاه علامه طباطبایی بریم به تالار وحدت به مناسبت چهلمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر. همکارانم ویژه برنامه رو تقدیمتون میکنم با عنوان آوای پژوهش که به صورت زنده و از تالار وحدت تقدیم شما گرامیان میشه.
رادیو فرهنگ تقدیم میکنه
آوای پژوهش. ویژه برنامه بخش پژوهش چهلمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر.
سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان گرامی، مخاطبین خوب رادیو فرهنگ. صدای ما رو به صورت زنده از تالار وحدت می شنوید. با ویژه برنامه آوای پژوهش در خدمت شما هستیم. قرار هست این ویژه برنامه به صورت هر روز از ساعت 16 تا 17، 23 تا 27 بهمن ماه بخش پژوهشی چهلمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر رو پوشش بده. مطابق جدولی که اعلام شده، قرار هست ما هر روز میزبان یکی از پژوهشگران با موضوعات متفاوت باشیم و دیروز سه‌شنبه 23 بهمن جناب دکتر سهند سلطان دوست در پخش رادیو فرهنگ تالار وحدت بودند. موضوع رو با ایشون دنبال کردیم. مهمان عزیزی در کنار من نشستند که تا دقایق دیگر ایشون رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. بله، همطور که استحضار دارید، بخش پژوهشی در حوزه موسیقی معمولا جز بخش‌هایی هستش که کمتر بهش توجه میشه و اغلب وقتی صحبت از موسیقی میکنیم اون بخش اجرایی یا آهنگسازی به ذهن متبادر میشه. اما اهل قلم و اهل فنی هستند که به صورت تخصصی حوزه‌های پژوهشی رو دنبال میکنن. ما در ویژه برنامه آوای پژوهش سعی می‌کنیم این نقطه نظرات و ماحصل دستاوردهای عزیزان رو با شما به اشتراک بگذاریم که پلی باشه بین صاحب نظران و مخاطب عام تا افراد عادی هم با دستاوردهای پژوهشی در حوزه موسیقی بیشتر آشنا بشن. We'll be right back. در خدمت جناب آقای رضا صابونی هستیم، دانش آموخته کارشناسی ارشد آهنگسازی از دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه. بنده سال هاست که افتخار همکاری با ایشون رو دارم در دانشگاه و جز چهره های برجسته هستند که در خصوص موسیقی مدرن، موسیقی معاصر کارهای ارزنده‌ای رو کردند و دانشجویان رو در این حوزه به صورت دانشگاهی و آکادمیک راهنمایی کردن. سلام عرض میکنم جناب صابونی، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام به شما آقای دکتر شهابی عزیز، همکاران عزیز و مخاطب برنامه‌تون.
خیلی خوش آمدید. آقای دکتر، وقتی صحبت از موسیقی معاصر،
بخش دکتراش مخالفت نداره.
زنده باشید، شما شایستگیش رو دارید. قطعاً دانش شما در حدی هست که بخوایم شما رو دکتر خطاب کنیم. وقتی صحبت از موسیقی معاصر و موسیقی مدرن میشه جناب صابونی، ما چه بازه تاریخی رو باید در نظر بگیریم؟ از کی باید شروع کنیم تحقیق خودمون رو؟
ببینید، یک دعوای تاریخی هست که اولین بار به نظر من به صورت آکادمیک دکتر کیاوش صاحب نسق این سوال رو مطرح کرد که بیایم در انتهای دوره رمانتیک تحولاتی رو که واگنر در ساختار چند صدایی داده رو شروع در نظر بگیریم، الگوی تغییر کارکرد مد رو که دبوسی پیشنهاد داده بود در نظر بگیریم، یا به طور کلی تفاوت امر ملایمت و ناملایمت و ترک کردن اون که به وسیله شوئنبرگ مطرح شده بود در نظر بگیریم. به نظر نمیاد که به توافقی رسیده باشن، اما قسمت اعظم آرا بر این باورن که اصل تحول زیبایی شناسی به عنوان امر معاصر یا حتی مدرن، چون این دوتا رو جدا میکنیم، معاصر پیام تاریخی داره ولی مدرن به ایده میپردازه، به شوئنبرگ ارتباط داره. یعنی او بود که با رها کردن امر ملایم و ناملایم در مسئله فاصله در موسیقی، یک بستر جدیدی از طرز تفکر و برداشت موسیقایی رو ایجاد کرد که میتونستن ترکیب‌های ساختاری دیگری رو در خلاف میراث فرهنگی اروپا معرفی کنن.
آغازگاهش به کدوم کشور برمیگرده اگر بخوایم شوئنبرگ و مکتب دوم وین اینا رو صحبت کنیم؟
الان که فرمودین به درستی هم اشاره کردین، وین سه تا آهنگساز برجسته، استادانشون آقای مرحوم زنده‌یاد شوئنبرگ و وبرن و آلبانبرگ، که در بین این گروه سه نفره شوئنبرگ و وبرن هستند که پافشاری و پیجویی میکنن مسئله نوگرایی رو، و هر بارم که شما میخواید در هر نگاه آکادمیکی این موضوع رو بررسی کنید، بیشتر توجهات به سمت وبرن حرکت میکنه. یه ساختار جدیدی کاملا مخالف با اون تصورات ساختار معرفی کرد، ولی وحدت تکنیکی با گذشته رو حفظ کرد، یعنی درجه آزادی رو در همه جهت‌ها در نظر نگرفت، همه موضوعات هنری رو تغییر نداد.
اگر برگردیم به همون دوره، در خود اروپا یک نواندیشی اتفاق افتاده بود، حتی در هنرهای دیگه، هنرهای بصری، ما قبل از اون میتونیم به نقاشی کوبیسم اشاره کنیم و داداییسم، حتی مکاتب این چنینی که دیدگاه‌های تازه‌ای رو وارد کردن و اون نگاه کلاسیکی که چارچوبی رو تحمیل می‌کرد و تکلیف می‌کرد به آهنگساز، از اینها خارج شدن. بازخورد خود اروپا چطور بود به این نگرش جدید؟
ببینید، موسیقی خیلی محافظه‌کار هست، نسبت به دیگر هنرها خیلی کنتر تغییر می‌کنه، سرعتی که در تغییر در هنر ادبیات هست و موزیک نداره. شاید امروز یک تغییری در ساختار ادبی پیش بیاد، به یه حدسه، یعنی این کلمه که دارم میگم حدسه، تحقیقی نیست، 50 سال بعد همون در موسیقی دیده بشه. یادداشت‌هایی که آهنگسازان در اون دوره با معرفی ساختارهای جدید داشتن، اکثر قریب به اتفاقشون اگر به این بندهای خدا ظلم نشده باشه، مخاطب عمومی هم نگرفتن. بنابراین ریشه دواندن در موضوع آکادمی در محافلی با این عنوان نوگرایی مدرن که مخاطب رو جدا کنن و انگار که غربالش کنن و با گروه این رو اجرا کنن که میخواهند باور کنن این ساختار میتواند زیبا هم باشه.
اون مؤلفه‌ای که استفاده می‌کردن چیا بود؟ چیزی که قبل از اون تو دوره رمانتیک یا دوره کلاسیک مورد توجه آهنگسازا نبود هیچ موقع.
ببینید بذارید دو تا موضوع رو اینجا با هم توافق کنیم. البته من خدمت شما درس بستم.
زنده باشی خوش.
یکیش موضوع فرمالیسمه. این طرز برخورد با یه اثر هنری صرفاً دنبال یک ساختار می‌گرده. این ساختار رو بررسی میکنه برای پیدا کردن انسجام که این انسجام بعضی وقتا یک نظم عددی، یک ترکیب هندسیه، یعنی شاید واقعا اصلا به جامعه شناسی اون اثر نمیپردازه. روش فرمالیسم روشی است که همچنان پایدارم هست، در همه موضوعات مختلف تاریخی استفاده میشه. روش دیگه روش بیانی هست که به روانشناسی اثر، نتیجه اجتماعیش، تفاوتش با فرهنگ اون جامعه در مقابله با اثر میپردازه. شاید در بخش شیوه بیان شما به یه چیزی برخورد بکنید، اونم اینه که بعد از اینکه اثر به وجود میاد اینها میان و اون رو بررسی میکنن. فرمالیسم میگوید که این اثر این مشخصه ها رو داره و بیاییم زیبایی شناسی اون رو، ارزش گذاری اون رو دور از موضوع فرهنگ بررسی کنیم، فقط انسجام رو پیدا کنیم. شما با داشتن این دوتا، الان به فرمایش شما جواب بدم، با داشتن این دوتا موضوعات جدیدی رو معرفی کردن در همون ابتدای این تفکر شوئنبرگ بعد از آزادسازی موضوع فاصله، چون اساس ترجمه پدیده رمانتیک برای یک دانشجوی آهنگسازی توضیح موضوع فاصلهش است و عرضم به حضور شما فاصله موسیقایی منظورم هست،
نسبت نوت ها به یک دیگه منظورش،
این اختلافات رو در یک اسکیل لوگاریتمی معرفی کردن، اس گذاشتن و ما به اون اختلافات که از نظر فیزیکی یه سری اسامی دارن میگیم فاصله. شوئنبرگ موضوع ملایمت و ناملایمت رو، یعنی بعضی از فواصل انتخاب کرده بودن که بسیار خوب پسندیده است زیاد باشه، بقیه اگرم باشن شرط و شروط داشت براش، این رو از بین برداشت. ما هر ترکیبی ترکیب موسیقاییه و میتونید شما ساختارهای متعددی رو معرفی کنید. همین انقلاب در فاصله و شکل و حرکت به شما این فرصت رو میده که از هنرهای دیگه کمک بگیرین برای ساخت یک اثر.
اگر موافق باشید سری اتاق فرمان بزنیم، شما استراحتی بکنید و این بحث رو پی بگیریم. گفتگو با جناب آقای رضا صابونی هستیم با موضوع تحول زیباشناسی یا زیبایی شناسی در موسیقی معاصر و نمونه های صوتی رو جناب آقای صابونی در نظر گرفتن که در بین گفتگو سعی میکنیم اونها رو برای شما پخش کنیم. به صورت مصداقی قصد نداریم که وارد تحلیل این نمونه ها بشیم، صرفا بر این که مخاطب عام با فضای موسیقی مورد بحث ما آشنا بشه، نمونه هایی رو برای شما شنوندگان گرامی پخش میکنیم. جناب صابونی،
اگر اجازه بدی من در مورد این اثر یه صحبت کوتاهی رو بگم. این اثر سمفونی اپوس 21 وبرن بود که بخش اولش رو شنیدیم. یک سازوکار جدیدی رو تو این اثر معرفی کرد، به لحاظ فرم یعنی چیدمان مساله کاملا سنتی برخورد کرد، ولی از نظر زیبایی شناسی مسئله ملودی یعنی در تقابل با فرهنگ یک پیشنهادی رو داد. شانس مساوی برای هر صدایی که فقط یک بار حق دارن عرضه بشن، انگار که یک ردیفی از این موجودیت بدیم به این صداها، یک بار میتوانن این مسیر زمانی رو طی کنن، حضور پیدا کنن و هست شن. دوباره وقتی که این دوره هر کدوم یک بار تموم میشه، گردش دیگری از همین ها به دست میاد. این یک انسجام و یک چسبندگی خیلی زیادی به اثر میداد. بنابراین در طول زمان آهنگسازان دیگر تکرار کردن این طرز تفکر رو، پس عادی شد و نظریه پردازان نشون دادن که این انضباط هندسی احتمالاتی بر اساس شانس‌های مساوی میتواند یک بیان دیگری، یک عرضه دیگری از موسیقی باشه. حالا این رو پخش کردین، گفتم که در موردش اشاره کرده باشه.
حالا برای اینکه یک پرانتز دیگه هم باز بشه، شاید مخاطب ما با اون فرم کلاسیک آشنا نباشه، جناب صابونی میخواید یه توضیحی هم در خصوص اون فرم‌های کلاسیک پیش از دوره مدرن بدید؟
ببینید، خیلی خلاصه اگر بشه این کار رو انجام داد، یک ایده موسیقایی کوچکی رو که در نظر میگیرید با شانس نمیره جلو از نظر فرم، حتما قواعدی داره مثل تکرار. اون تغییراتی که در تکرار میدید همشون یک سری دستورالعمل مشخص دارن، به این میگن فرم. کنار هم اومدن اینا با یک آرایش مشخصی فرم‌های بزرگتر رو تشکیل میده. یه مثال خیلی ساده، یک ایده موسیقایی معرفی میکنید، اون رو تکرار میکنید، به این میگن یه جمله. عبارت دیگری رو معرفی میکنید، کمی عبارت اول رو عوض بدل میکنید، یک کم جا به جاش میکنید، دوباره تکرارش میکنید، به این میگن جمله دوم، و جمله اول دوباره بهش بر میگردید، به این میگن یک ساختار دو بخشی بازگشتی. یعنی پیشفرض هنر هست تو هنرهای دیگه، شبیه قاعده های کمپوزیسیون در عکاسی. انواع مختلف ترکیب بندی‌ها رو شما میتونید در نظر بگیرید. موسیقی در طول زمان، چون یک اتفاق خطی در زمان هست، به واسطه یه تکرار و تشابه سنجش میشه که این اطلاعات موزیکال از هم چقدر دورن، رابطه دارن و اسم گذاشته میشه براش.
یه چیز دیگه هم که در دوره کلاسیک، دوره رومانتیک در موسیقی اروپا بهش توجه میشد، ساختار بخش پشتیبانی بود که برای ملودی اصلی در نظر میگرفتن. آکورد هایی که سوم سوم روی هم قرار میگرفتن و در نهایت ما یک سازماندهی مشخصی از فواصل رو برای بخش پشتیبانی داشتیم. در نگاه موسیقی مدرن چه اتفاقی افتاد؟
ببینید، بازگشت نوگرایان به موسیقی بسیار قبل‌تر از اون دوره خودشون، پرهیز از مسئله کلاسیک، از چیزایی که الان فرصتش پیش اومد صحبت کنم، یکی از راه حل‌های تغییر و تحول پرهیز از یک نرم فرهنگی است.
بله.
حالا الزاماً همیشه هم موفق از آب در نمیاد. مثلا در رابطه با موسیقی ایرانی، پرهیز از اون ساختار پردازش و بیان مدال الزاماً موفق از آب در نمیاد، یا حداقل مخاطب شما باید به این باور برسد که حاضر است این رو به عنوان یه بیان دیگه گوش بده. صحبتم رو اینطور بگم، این مخالفتی که با ساختارهای نزدیک به خودشون، اون چیزی که میشنیدن، یعنی اینجا کسانی که شیوه بیان رو و جامعه شناسی رو مطالعه میکنن، تاریخ زندگی این آدم رو در مثبت منفی 20 سال دوران اوج هنریش میبینن. اینها پرهیز که میکردن چاره‌ای جز سازماندهی به شیوه چند صدایی پولیفونی، قوانین کنار هم گذاشتن اجزا بر حسب زمان، یعنی به جای اینکه حالا همراهی یا پشتیبانی ملودی صرفاً یک کنار هم آمدن چند صدا باشه، نه، در چه زمانی کدام ترکیب قرار بگیره، به اون تکنیک ها مراجعه کردن و از اون استفاده کردن. خیلی پولیفونیکه اگر که راحت تر بخوام صحبت.
اون بخش همراهی که انتظار میرفت یک بستر خیلی آرامی باشه ملودی روش حرکت کنه، این دیگه کلن از بین را
بردیه. یه محتوایی به عنوان ملودی همراهی تضعیف شد، میدونید یه ساختار جدیدی معرفی شد، یک فرمال، یک موضوع فرم دیگری مطرح شد.
اصلا اون لطافت ملودی هم دستخوش تغییر شد ظاهرا.
بله. چون حالا شما میفهمید لطافت یک این تفکر میتونه تحت تاثیر رمانتیک باشه، چون ما ایرانی ها خیلی رمانتیک هستیم از هر نظر فکری در حوزه هنر. اونجا بعد از همون جدا سازی هایی که در رابطه با موضوع فاصله پیش اومد دیگه بحث لطافت مطرح نیست، یک آبژه صوتی هست از دنیای شنوایی ما، در دنیای شنوایی ما رد میشه در زمان و الزاماً پیام خاصی هم نداره، چون این رو فراموش نکنیم که موسیقی گرامر داره ولی معنا نداره و فاقد هر گونه تصویر یا اطلاعات هست، بنابراین این شانس رو داره.
اصول دستوری بله. بسیار خب، اگر موافق باشید زمانی به اتاق فرمان بدیم و بحث رو پی بگیم.
همه زمان مال اوناست. خب
بسم الله.
چهلومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، تالار وحدت، ویژه برنامه بخش پژوهش چهلومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، 23 تا 27 بهمن. آوای پژوهش.
صدای ما رو به صورت زنده از تالار وحدت میشنوید. چهلومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، میزبان جناب آقای رضا صابونی هستیم. تحول زیباشناسی در موسیقی معاصر رو به بحث گذاشتیم و میخوام این پرسش رو مطرح کنم که انواع روش ها جناب صابونی برای این که بخوایم کار مدرن در موسیقی انجام بدیم چه هستند؟
ببینید، ساده ترینش رو جملات قبلی با هم بررسی کردیم. شاید اولین چیزی که به آدم شجاعت میده مخالفت با یک روند فرهنگی هست. اما اجازه بدید من یه دستبندی متفاوتی رو معرفی کنم. آدم ها کارهایی رو که تکرار میکنن اگر یک نمونه آماری ازش بگیریم یک شکل نرمال به خودشون میگیرن، یعنی اطراف میانگین تکرار میکنن که سری کارها، یه سری کارها هم خیلی کم انجام میدن. زمانی که میتونیم از ماشین ها استفاده کنیم، یا بهتر این عبارت رو بهترش کنم الگوریتم استفاده کنیم،
دستورالعمل
بله استفاده کنیم دیگه، ببخشید من اینا رو اینطوری تو حافظم دارم، از دستورالعمل استفاده کنیم، یک ساختار جدیدی معرفی میشه از شانس‌های مساوی همه مؤلفه‌های موسیقی که دنبال کردنش بسیار مشکله، چون برای ما آدم‌هایی که مخاطب موسیقی چه حرفه‌ای چه غیر اون، جستجوی پترن‌ها یا
الگو
بله، تشخیص الگو بله، مرسی. پس من با خیال راحت دیگه بگم بله،
خواهش می‌کنم.
تشخیص الگوها مهمه برای ما، اون احساس رضایت ما از روند یک اتفاق هنری، چه اینکه یک جا میبینیمش یا در طول زمان به صورت موسیقایی باش مواجه میشیم، جستجوی اون الگوهاست به ما رضایت
میده. ریاضی نمیشه جناب سامانی کارمون خیلی
شه. خوب شد که این رو گفتی، من داشتم فکر میکردم چطور بعد این رو گفت و شما همیشه نجات میدین آدم. ببینید واژه ریاضی رو باید با احتیاط استفاده کرد، چون اهل فن ریاضی نسبت به کاربرد این کلمه ریاضی یکم حساسن. بیشتر کاری که آرتیست ها انجام میدن تفکر ریاضیه، یعنی استفاده از یک تعداد ابزار ریاضی، مثلا در نظریه مجموعه ها پیمانه های همنهشت، به عنوان یک انسجام دهنده. این تفکر ریاضیه، چون بعضا حالا دانشجوان دیدین خیلی اصرار دارن که میگن ما از یک دیدگاه ریاضی استفاده کردیم، خیلی خطرناکه این گفتن. این با یک ریاضیدان اگه برخورد بکنن احتمالا جرقه میزنن ایشالله. اگر که بهتره بگیم تفکر ریاضی، برداشت از امکانات هندسی که بیشتر اینها در حوزه ریاضیات گسسته است، نظریه مجموع، نظریه گروه ها، احتمالات و که حالا احتمالات نقش خیلی عمده ای داره، هنوز هم پایداری کرد، یعنی بقیه سیاق ها انگار که به خاطر اینکه انسجام دیگه ای نداره، یعنی جدیدی معرفی نمی کنن و اینقدر در طول تاریخ تکرار شده که همه این انسجام ها قابل حدسه، بیشتر روش های احتمالاتی باقی میمونن. حالا اگر شما هدایت کنید دوباره من بتونم از
خواهش میکنم در خصوص روش ها داشتید توضیح میدادید. بله. یکیش میشه این دیدگاه دستورالعملی که بر پایه اصول ریاضی هست.
بله، که این ماشین. بله. یه ماشین میاد بدون توجه به فرهنگ، هیچ آموزشی هم ندیده، اصلا تفاوت بین مثلا یک پیش درآمد یا یک تصنیف هم نمیدونه، بهش میگیم این نوت ها رو انتخاب کن، این دستورالعمل شماست، این انتخاب های آرتیکولاسیون و تفسیر، حالا آرتیکولاسیون نمیدونم چی ترجمه میکنین، تفسیر و اینها رو در نظر بگیر و اجرا کن. مطمئن باشید که مخاطب شما پس از شنیدن این اثر هیچ چیزی در حافظش نداره، هیچ الگویی رو در ذهنش نداره و احتمال خیلی زیاد اون رو کمتر دارای ارزش هنری برای خودش ارزیابی میکنه. اما تو نگاه تخصصی، یعنی نگاه یک فرد با آموزش بیشتر، با ابزار بهتر که فرمالیست هم هست، این یک موضوعی برای ارزش گذاری قابل توجه در اثره. تشابه فرهنگی نداره، از هیچ الگوی استفاده نمی کنه و یه آبجه صوتی در مقابل ماست و رد میشه و میره. این یه روش، معذرت میخوام کوتاه این رو تمام میکنم، این یه روشیه که در آکادمی ها در ابتدای آموزش به اصطلاح مطرح میشه، ولی آثاری که الان به این شیوه نوشته میشن تقریبا دیگه یک بار مصرفن برای خود اون فرد، یعنی دوباره نوشتنش یا منتشر کردنش دیگه شانسی نداره، چون فاقد اون جستجوی انسجام جدیدتر.
شاید به خاطر اینه اون قرابت یا دورافتادگی مخاطب با اثر که هیچ چیزی از گذشته رو دوباره به ذهنش متبادل نمی کنه.
بله، دقیقا.
و هیچ خاطر سازی شاید با اون اثر نمیتونه،
هیچ رضایتی از گذشته و حافظه بهش دست نمیده. درست.
اگر موافق باشید قطعه از آثار مدرن رو بشنویم.
بله، حتما.
و هم مجدد
من همیشه مشتاق،
خواهش میکنم پی بگیریم. احتمالا شما مخاطبان گرامی براتون جای پرسش هست که این اثری که پخش میشه چطور میشه این رو موسیقای قلمداد کرد. جناب سامان خواهش کنم توضیح بفرمایید.
ببینید مرحوم زناکیس تو این اثر هر نوع برداشت تشابه تاریخی با، حالا خودشون اهل یونان بود، موسیقی قابل توجهی رو هم به صورت میراث فرهنگی دارن، برای اینکه از اونها استفاده نکنه و اونها پرهیز بکنن از اونها، یه سری حالا متریال مصالح بگیم
سازمایه
از اینها استفاده میکنه، مشخص میکنه با کمک یک تابع احتمالاتی پواسون، مسئله شناخته شده در موضوع آمار هست.